بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3973، صفات مؤمن، 18 آبان ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يفتر ولا يفتر ولا يبذر ولا يسرف بل يغتسد بحث در صفات مؤمن بود. اجمالی از بیرون بگیم، اهمیت مطلب از این جهت بود که در آیات ما و روایات ما خیلی تأکید شده که اونی که سبب درجه است و اهمیت ایمانه، ایمانه. قالت الاعراب آمنا، اینا میگن ما ایمان آوردیم. بهشون بگو که نه، قولو اسلمنا، شما اسلام آوردین اما هنوز ایمان وارد قلبتون نشده. مسئله ایمان مسئله مهمه در قرآن و روایات ماست. یعنی اصلا اصل ورود واقعی به جلگه دین، قرآن و حقیقت هدایت الهی، گام اول و اصلیش و اساسیش، هم اول هم اصلی هم اساسی، تا اونجا که همه مراتب دین ترقی در درجات ایمانه، گام اول و اصلی و اساسی ایمانه. لذا تو روایات ما بهش خیلی پرداخته شده که این ایمان که انقدر مهمه، اساسیه، چیه. ممکنه فردی مدت زیادی مسجد بیاد، نمازم بخونه، خیلی کارا رو هم بکنه، ولی ایمان نداره، این آدم مؤمن نیست. یا به تعبیر بنده در پایین ترین درجات ایمانه، هنوز چیزی دستش نیست. لذا خیلی تأکید کردن که ایمان رو معرفی کنن، ایمان چیه. این روایت که جز روایات 50 تایی هم بود که معرفی کرده، مؤمن رو معرفی کرد، مؤمن چیه، که حقیقت ایمان اینا بگید. ما گفتن ما ایمان آوردیم، تأکید شد که نگید ایمان آوردیم، بگید مسلمانیم، هنوز مؤمن نیستید. مراتبی که میگن همین ایمانه. نکته دوم اینه که همه درجاتی که در طی میشه باز درجات ایمانه. یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی این کسانی که ایمان هم آوردیم ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی ایمان مرد درجه داره. ایمان همون باور قلبی، اطمینان قلبی است که حقیقت دینداری همینه. باور عمیق قلبی به خداست، اعتقاد عمیق و باور عمیق به خدا و حالا معاد و این ایمان. این ایمانه. علامت ایمان واقعی ایناست که ذکر شد. حالا فقره ای که وارد بشیم آروم. ولایفتر، مؤمن سست نیست، مؤمن سست نیست، سستی نمی کنه. اگر بخوام به یک کلمه بگی مؤمن خسته نمیشه، بسیجی خسته نمیشه، یادتون هست؟ چرا؟ چون ایمان داره، خسته نمیشه، متزجر نمیشه، ناله نمی کنه. مرادفاتش رو دقت کنین، غر نمیزنه. چرا غر نمیزنه؟ چون ایمان داره به اون کسی که براش کار کرده، تو کارش تردید نداره. انسان وقتی در ایمان، یعنی باور عمیق و عدم تردید. کسی که در کاری ایمان داره، باور داره، یقین داره، تردید نداره، شک نداره، در اون کار سستی نمیکنه، کوتاهی نمیکنه، قُر نمیزنه، خسته نمیشه. پس اگه خسته شدیم باید بفهمیم ایمان مشکل، باور نداریم. قصه از زهرا سلام الله علیها رو مکرر شنید، وقتی عرض کرد که خسته شدید، خستتون کردم. حالا با اون سال جوابای طولانی زیر آفتاب، از فرمود اصلا خسته نشدم. خب طبیعت حال به گونه که باید خسته بشی، طبیعت حال گونه ای که شما با این همه پرسش و پاسخ و درگیری ذهنی و شما باید خسته بشی. چرا خسته نشید؟ چون ایمان هست، یقین هست که مزد این اعمال رو خدا میده. اگر کسی فهمید مزد تقواش، مزد عباداتش، مزد زحماتش، مزد کاراش با خداست و خدا حتما مزد میده و زیادم مزد میده، این سستی نمیکنه. سستی دلیل ضعف ایمانه، علامت ضعف ایمان. به تعبیر دیگه اگر آدرس قرآنی بخوایم بدیم برای این آیه، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا. اصلا ایمان با عمل، عمل و صالحات هم با آمنوا و عمل و صالحات، یعنی مؤمن به سبب ایمانش غرق در اعمال صالحه. مثلا علامت ایمان عمله، سستی هم نقطه مقابل عمله. ایمان عمل آفرینه. آدم مؤمن عملگراست، فقط حرف نمیزنه، ادعا و ظاهر یه داستان دیگه ای داره. اگر همه زحمت در ادعا و ظواهر باشه، بدون ارتباط با خدا شکل نگرفت. اگر ریشی بذاریم و نمیدونم قیافه‌ای در بیاریم، عمامه‌ای بذاریم و عمل خرابه، عمل سسته، ایمان نیست. این علامت ایمان نیست. مؤمن عملگراست، مؤمن کار میکنه، مؤمن پیوسته کار میکنه. این مطلب از حیث رب. اما فطور چی هست؟ پس فهمیدیم ریشه این سستی ضعف ایمانه، ضعف باوره. الان مردم اضافه کار میکنن خسته میشن، خصوصا وقتی بدونن اضافه کاری مزدش بیشتره. مثلا دعوا میکنن که چرا به ما اضافه کار ندیدین. الان مردم خیلیش معترضن سر این که کار ندارن. چرا؟ چون کار یعنی مزد، کار یعنی درآمد. اعتراضات خیلی از کشورها تو دنیا سر چیه؟ سر بیکاری. چرا میخوان کار کنن؟ چون کار مزد داره. بلا اعتراض برای کار کردن معنایی نداره. مؤمن چون به مزد الهی ایمان داره، اطمینان داره، کار میکنه، کوتاهی نمیکنه، اصلا کوتاهی نمیکنه. و نشانه ایمان هم هست دیگه. اگر خدای نکرده تو خودمون احساس سختی و سستی در میدان عمل کردیم، بدونید یه ایرادی تو ایمان وجود داره. تا اونجا که اگر ایمان رفت بالا، درجات ایمان توضیح میدیم، این سستیه هی یه درجه منتفی تر میشه. یعنی چی؟ سوال کرد از امام صادق علیه السلام، یا امام باقر تردید از منه؟ چون قصه کربلا همه رو متحیر کرد. چرا؟ چون داستانی بود بابا یه کلمه بگید در بیعتیم برید جونتون آزاد، یه کلمه بود دیگه. ظاهره اون چی که امروزی ها میگن چرا دعوا را میندازید، درگیری را میندازید، خب بگید بله قبول، تمومش کنید برید دیگه. اینجوری ظاهر بود. بعدم که گزارش های کربلا اومد که اینا چجوری زدن، چجوری کشتن، چجوری تیکه تیکه کردن، خب بعد پرسیدن، گزاره ها اومد، کربلای حماسه است، اینا چی گفتن، رجز عباس چی بود، یا نفس بعد الحسین هونی، مرگ به زندگی بعد از حسین، اصلا کاری به قیامت و میامت و هیچ سبب نقا، اصلا زنده بودن بعد از امام خاک تو سر این دنیا. اینا گزارش ها اومد، علی اکبر چی گفت، حبیب چی گفت. خب سوال شد که یا ابن رسول الله، خب این که ایستادن جالب، خب عجیب، یا لیتنا کننا معکم فافوزنا فوزا فنفوز فوزا عظیما، معناش یعنی چی؟ یعنی خبر اومد ای بابا اینا معرکه کردن. و سوال یعنی چی وایسادن، یعنی چی کوتاهی نکردن، یعنی چی ذره ای سستی نکردن، ذره ای اینا سستی نکردن. تا چی؟ تا اونجایی که آتش بود ناله زدن؟ نه، یه ناله، یه آخ، انگار تو محراب عبادت ایستادن یه فوش بدن. مثلا جاهای دیگه داریم، ما تو صفین داریم، جاهای دیگه داریم، سپاه معاویه شروع کردن فوش دادن، سپاه امیرالمومنین شروع کردن فوش دادن، حضرت نهیشون کرد. آرامش اهل کربلا، صبرشون، اون اقتدار عملی، این یه دستگاه داره این کار میکنه، نه خستگی، نه تزجر، نه ناله، نه در حال خون سرازیر شدن کوتاهی کردن ابدا، سپر تیر شدن. سوال کرد حضرت فرمود چی شد که اینجور ایستادن؟ حضرت فرمود چون شب قبل سید و شهدا دست به صورتهایی و چشمان اینها کشید، اینها منازل خودشون رو تو بهشت دیدن. پس عمل مال ایمانه، مال یقینه، عمل درست، عمل قوی، عمل خالص، عمل بی سستی، بی توقف مال ایمان. پس ربطش معلوم شد چرا مؤمن سست نیست، چون ایمان با سستی سازگار نیست، اصلا معنا نداره. ایمان لازمش عمله و عمل معنای کمالش عمل بدون سستی است، عمل کثیره، عمل محکمه، عمل جدیه. پس ربط ایمان و سستی و نبود سستی مثل ربط ایمان و عمله. مؤمن محکم عمل میکنه. خب مراتب سستی رو و حالا پرکاری رو میگن، بعضی رو میگن اول کمیت مؤمن پرکاره، یعنی مؤمن کمکار نیست. سستی معنای اولش کمکاریه، بعضی کم کار میکنن، یه خط در میون، اولش نیست آخرش میاد، باورش ایراد داره. خاطرم از عزیزی میگفت مثلا برنامه ماه رمضان یه سخنرانی رو شرکت میکرد، میگفت ماه رمضان من یه روزم از این مجلس ازم فوت نشد. مال چیه؟ چون به اون کلاس باور داره، به اون باور داره، مهم باور است. اما آقا یه روز هست دو روز نیست، یه شب هست دو شب نیست، دو شب هست پنج شب نیست. پس اولین مرتبه سستی کمکاریه. اما بعضیا خب این مرتبه سستی رو رد میکنن، کمکار نیستن، ولی کیفیت کار میان و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، کسلن، سر حال نیستن. فیلم سینمایی نگاه میکنه خسته نمیشه. سستی امال کیفیت عمله. بعضی عمل به اندازه دارن انجام میدن اما سستن. کیفیت عمل آسیب داره، خستن، بیحالن، سرحال نیستن. این مال ضعف ایمانه. ایمان مرتبه اول عملو از نقص به کمال و از ضعیف به قوی، قوت عمل. مؤمن قوی العمله، عملش قویه. این مال مرتبه دوم خروج از سستیه. پس یک سستی است ضعیف، قلیل العمل. در صفت ما و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا ولی از کنون الله قلیلا. منافق هم کم عمل میکنه، ضعف ایمان داره، هم سست، کسل، بیحال، انگار جونشو گرفتن. سختش قرآن میخونه، مرتبه نقطه مقابلش قوته، نقطه مقابل این مرتبه قوته. اینا میگن لذت، لذت علامت مؤمنی که از عمل خدایی لذت میبره. و اگه کسی لذت برد دیگه کسل نیست، روحش درک میکنه. خدا رحمت کنه، خداوند اعمال خوب رو برای مؤمن و مؤمن رو برای اعمال خوب و همه اینا رو برای بهشت آفرید و طینت کافر و منافق رو از بدی ها، از اون طینت حالا سجی اون جای خاص برداشت و برای بدی ها و برای جهنم آفرید. لذا مؤمن از کارهای بهشتی خسته نمیشه، کارهای نیک خسته نمیشه، برعکس منافق خسته میشه و به همچنین مؤمن از کارهای بد زجر میکشه، ناراحت میشه، اضطراب داره. اگرم یه جا حالا تحریک بشه، تشویق بشه، جبر بشه، تو جبر قرار بگیره، خوشحال نیست، از این کاری که کرده خوشحال نیست. این علامت های ایمانه. پس قوت عمل که مرتبه دوم عبور از کسالته، یعنی کسل نباش و اون فطور یعنی ضعیف العمل بودن، علامتش لذت. مرتبه دیگه ایمانی. یه مرتبه دیگه هم بعضی ها قائلن، میگن مؤمنی که کثیر العمل شد، قوی العمل شد. یه مطلب دیگه هم هست، مرتبه بالای فطوره. فطور اون اولی این بود یه روز یه بار میکنه یه بار نمیکنه. معنای قوی العمل، لذت عمل چیه؟ یعنی لابلای عمل، بین عمل، حین عمل، همه وجودش متوجه عمله، لذا لذت میبره. یعنی لابلاش یه خط در میون هستا ولی دلش جای دیگه است، هستا ولی فکرش جای دیگه است، نماز میخونه، همه رکعت ها هم اومده ولی حواسش جای دیگه است. مرحله سوم میگن مرحله اخلاص، فقط خدا. یعنی مؤمن هم کثیر العمل، هم قوی العمل، هم خالص العمل. بعضی وقتا بعضی به اندازه کافی کار میکنن، قوی هم کار میکنن، اما تو فکرشون بالاخره غیر خدا هم هست. این هم یه نوع سستیه، یعنی ایمان مستمر نیست، همش برای خدا نیست، یه خوردش برای غیر خداست، یه مقدارش برای غیر خداست. اینا میشه فطور. مؤمن چون مؤمنه، چون ایمان داره، چون باور داره، چون یقین داره، نه کم عمل میکنه، نه ضعیف عمل میکنه، نه در عملش ناخالصی وجود داره. کثیر العمل، قوی العمل، خالص العمل، این علامت مؤمن. ولا یبذر ولا یسرف، تبذیر و اسراف نمیکنه، بل یغتسل، این عزیزان زحمتی کشیدن، حالا ما هم یه نگاهی کرده باشیم ببینیم چی آوردن. فرق اسراف و تبذیر رو من یه زمانی اینجا اشاره بهش کردم، اصلا فرق داره یا نداره؟ ولا یبذر ولا یسرف، کسی تو ذهنش هست؟ اسراف همون افراط، معنای زیاده روی. این تبذیر میگن همون معنای ریخت و پاش کردنه. این اولا معنا رو بدونید، تبذیر ریخت و پاش، بعضی ریخت و پاش میکنه، اسراف هم نمی کنه. خب بل یغتسل، بعد میانه روه. یه بار اینه که این مطلب رو به عنوان یه مطلب مهم بشموریم، بگیم ایمان با بعضی از گناه های کنار نمیاد، ایمان در معنای کامل خودش با هیچ گناهی کنار نمیاد. با هیچ گناهی. مؤمن کسی است که هیچ گناهی نکنه. اما اینکه بعضی از امور به عنوان صفت مؤمن گفته میشه، یعنی این امور شاخصهای اصلی ایمانه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن همیشه یا غالبا این صفت رو باید داشته باشه. چرا؟ چون ممکنه حالا در روایت داره مؤمن دروغ میگه یا نه. از فرمود نه، دروغ نمیگه، دروغ نمیگه، چون دروغ از اقسام خیانت. سوال کرد مثلا مؤمن این گناهو میکنه، علی عز بالله این گناه، از فرمود رب ما میشه مؤمن این کارو ازش سر بزنه، اما عادت نیست، پیوسته نمیکنه، تکرار نمیکنه، دنبال نمیکنه. اما تا حضرت سوال کرد از حضرت که دروغ، از فرمود مؤمن دروغ نمیگه، چون دروغ خیانت. مؤمن خیانتکار نیست. خب معلوم میشه که در صفاتی که داره برای مؤمن گفته میشه، یه صفاتی باید بارز باشه. نتیجه ایمان عمل درست بر اساس آخرت. ایمان اگه کامل و کامل و کامل باشه، طرف باید هیچ گناهی نکنه. اگر یه گناه ذکر میشه، معلوم میشه این گناه گناهاییست که با ایمان جور در نمیاد به هیچ وجه، ولو کمش، ولو حالا یه بارش آمدانه از قصد با هوشیاری این گناه از مؤمن صادر نمیشه. مؤمن که ازش، فردی که ازش این گناه صادر شد، مؤمن دیگه نیست. این مؤمن نیست، مؤمن درست حسابی نیست. حالا باید چجور معنا کن. از این جهت شاید بگیم اسراف چون یک گناه ویژه‌ایه، ریخت و پاشه، چون در روایات و آیات ما جایگاه بدی داره، خیلی جایگاه عجیبی داره اسراف، و متاسفانه از گناهانی است که خیلی از ما بهش مبتلاییم. با اینکه خیلی از خانواده‌ها در وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارن، ناله میکنن از وضعیت مالیشون، از فقر، از تنگ دستی، ولی متاسفانه تو زندگیشون اسراف هست. در نوع پوشاک، نوع غذا، نوع سفره انداختن ها و مهمانی ها و تکلفاتی که در کنار اونها با خودشون تحمیل میکنن اسراف وجود داره. باور کنید حالا شاید گفتن نداشته باشه، ولی ما خب قدیم ترا که خونهای عموامون و داییامون و اینا میرفتیم، خیلی وقتا مکرر میشد نهاری که ما میخوردیم تخمر بود، نون و تخمر بود، نیمرو میکردن، همه با هم میخوردیم، با هم بیشتر با هم حرف میزدن، بیشتر با هم گفتگو میکردن، بچه ها بازی میکردن، خیلی غذاهای ساده بود. متاسفانه الان یکی از گناهانی که تو جامعه ما هست اسراف. اسراف چند اثر داره. یکی کفران، تبذیر کفران نعمت، تبذیر ریخت و پاش کردن، حیف و میل کردن کفران نعمت، که لسان تندی تو رواد در مودش به کار رفته. اسراف زیاد روی در خرج استکباره. آرش میاد لباس ساده بپوشه، میگه من این لباسو بپوشم، مدیر مملکت میگه من پراید به سوارشم، آرش میاد. این استکباره که بدترین رذیله اخلاقیه. انسانی که براش سخت باشه لباس دونتر و حالا پایینتر از شأنش بپوشه، بدون این مبتلا به کبره. اسراف صفت شیطانه. زیاده روی و زیاده خواهی صفت شیطان. لذا فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اخ برادر یعنی همزاد، یعنی برادر، نهایت قرب رو میگن برادر. امیرالمومنین با پیغمبر برادر بود. اخ الرسول یعنی از یک ریشه، من و علی از یک ریشه ایم، یعنی نهایت قرب و نزدیکی و شباهت رو در اصطلاح ادبیات عرب و ادبیات دینی بهش میگن برادر. برابری ما میگیم در قیاس‌های اندازه‌گیری، دو چیز وقتی هم اندازه شدن میشن برابر، اگه هم جنس تمام عیار شدن میشن چی؟ برادر. اینو میگن برادر. مصرف به لحاظ اسرافش برادر شیطانه. یعنی از یک خانوادن، از یه ریشن، در نهایت قربن. لذا مؤمن مسرف نیست. به خاطر جایگاه ویژه این گناه، آلودگی خاصی که در این گناه هست. به تعبیر دیگه میشه چی؟ مؤمن اگه تبذیر رو کفران نعمت گرفتین، مؤمن چون مؤمنه به خداست کفران نعمت نمیکنه، ریخت و پاش نمیکنه. یه تعبیری بود میفرمودن که مؤمن شاکره. شاکر نقطه مقابل کفره. شکر، خوب دقت کنین، شکر بزرگ شمردن نعمت به لحاظ خود نعمت نیست. شکر در معنای ادبی عمیق ایمانیش بزرگ شمردن نعمت به لحاظ منعمه. میره حرم امام رضا، نمک حرم امام رضا رو میگیری، ریخت و پاش یعنی حواست به منعم نیست که کی داده. بعضی از این جهت معنا میکنه. معنای اول اینجوری شد، مؤمن چون منعمه میدونه که یکی از مسائل مهم اسراف در دین، تبذیره. حتما فردا قیامت از چند چیز سوال میکنن، دو تا سوال از عمر و جوانی، دو تا سوال هم از ماله، از کجا در آوردی. لذا مؤمن کسبش حلاله. دو، علامت ایمانی، چهار سوال حتما تو قیامت هست. یعنی اصلا گیر مردم همین چهار تاست. ساعت عمر تو چه کردی؟ جوانی تو کجا کردی؟ کجا مصرف کردی این عمر رو؟ دو تا سوال هم مربوط به ماله، از کجا در آوردی؟ کجا خرج کردی؟ چون مؤمنه به قیامت و معاد، پس حواسش به اسراف هست. چون یک بخش مهم مثال اینه که کجا خرج، چرا اسراف کردی؟ چرا جایی که نباید خرج کنی خرج کردی؟ این یه معناست. معنای دوم میگه اصلا حرف بالاتره. چون مؤمنه نعمت رو از حساب و قیامت فردا که هیچ، چون عطای او میدونه، نبات امام رضا میدونه. اگه کسی هدیه امام رضا رو انگشتر گرفته، حالا با واسطه میگن از مقام معظم رهبری رسیده، چقدر تو نگهداریش و مصرفش میکوشه؟ چون منعم رو میبینه، اون از کسی که گرفته. مؤمن به سبب توجهش به منعم نعمت رو ریخت و پاش نمی کنه، چون بی‌حرمتی به او میتونه. این علامت ایمانه. مؤمن شاکر، کافر نیست، کفران نعمت نمی کنه. نه ریخت و پاش به معنای اسراف نعمت، نه ریخت و پاش به معنای بی‌حرمتی به منعم. من به شما یه شاخ گل بدم و محبت، شما هنوز چیزی نشده این گلو پرپر کنی، پرت کنی، اون بر اعتنا نکنی، این بی‌حرمتی به منعم و هدیه دهنده است. مؤمن تبذیر نداره، اسرافم نداره، زیاده روی نداره. یه معنای دیگه هم هست، میگن اسراف و تبذیر همون معنای کبری که گفتیم. مؤمن ایمان با تکبر نمیسازه، چون کبر معنای ترک عبودیت. انسان اول جلو خدا متکبر میشه، بعد جلو خلق خدا تکبر میکنه. همونطور که اول کسی که خالق و شکر نکنه ناسپاس به مردم هم میشه، کسی که ناسپاس شد با خدا نسبت به مردم هم ناسپاس، مطمئن باشید. کسی که برای خدا حریم قائل نشد، برای خلق خدا به طریق اولا حریم قائل نخواهد شد، حریم نداره، حرمت قائل نیست. خب اینم رد کنیم. میگن که مؤمن متکبر نیست، چون در مقابل خدا متواضع، عبودیت داره. اصلا ایمان یعنی عبودیت. پس از اون طرف اسراف زی متکبرینه، زی کسانیست که یه معنای دیگه هم میشکل و اون اینه، ایمان توجه به قیامت، اسراف و تبذیر معنای عمق توجه به دنیاست. لذا مؤمنین به سبب توجه به قیامت دنیا رو خیلی ساده تر از اینا میگیرن، میانه روه، به اندازه میپوشه، به اندازه مصرف میکنه. ریشه اسراف و ریخت و پاش ولو مصرف، اصلا ریخت و پاش زمینم نکرد، گرون میخره، گرون میپوشه، گرون زندگی میکنه، این همت و توجه به دنیاست و ایمان توجه به آخرت. مؤمن حواسش به فردای ابدیته، نه امروز فانی، نه امروز گذرا. لذا یکی از شاخصه هایی که میتونید ایمان رو تو افراد رصد بکنید که بیشتر در خودتون دنبال بکنیم، انشاءالله در خودمون دنبال بکنیم بیشتر، اینه که ببینید که چقدر مصرف میکنید. اگه سبک زندگیتون با موتور چیچی، با ماشین چیچی آرت میاد، حتما میخوای بالاتر باشه، هر روز ببریش بالاتر، بدون خیلی توجه به قیامت نداری، توجهت به دنیاست. مؤمن سبک زندگی میکنه، مؤمن سنگین زندگی نمیکنه. مهمون دعوت کرد، حالا نتیجه هم داره ها، میخوای دعوتش کنی راحته، هرچی بذاری جلوش مشکلی نداره. بهترین غذا رو میذاری بعد میگه خب کاش اینم بود، یه چیزی که میگه اینجوریه. مؤمن ساده زندگی. داستان میره بالاتر، ولی یختصد میانه روه. داستان از این خیلی میره بالاتر. اون داستان عزیزان اگه خاطرشون باشه، فکر کنم یه بار سالهای گذشته اینجا عرض کردم، دو تا ملکی میگه تو آسمون به هم برخورد کردن، یکی بالا میرفت یکی پایین میومد. اونی که بالا میرفت به اونی که پایین میرفت میگفت چیه؟ گفت هیچی، صاحب من موکل رزقم. اونم گفت منم موکل رزقم. گفت کجا میری؟ گفت صاحبم یه جایی رفته یه مرغ گیرش اومده، من مأمورم برم سر اونجا پاش گیر کنه، مرغ از دستش پرچه، اینم از دستش درارم. کم روزیه. گفت تو کجا میری؟ گفت هیچی، من صاحبم سر سفره، امروز سر سفره کپ که دعوتش کرده بود نتوش کپ میخورد، تو همین اسنا که کپ میخورد یکی گفت تیهو خوشمزه تره، من دارم میرم سنه اون آرزو کرد. گفت ای کاش رو تیهوی هم بود، دارم مینویسیم روزیش فردا تیهوه، تیهو هم براش بگیر. خوب دقت کنی این داستان عجیبی ها. گفت به پیغمبری از پیغمبر ها وحی کرد برو کنار دریا، آیتی از آیات همو بتونه شون بدم. رفت کنار دریا، دید یه مؤمنی اومد هی قلاب تور انداخت، هیچی گیرش نیومد. یه بار، دو بار، سه بار، آخر سه دو تا سه تا ماهی ریز گرفت و خدا رو شکر کرد و رفت. یکی دیگه اومد تور انداخت، اول سجده کرد به خورشید مشرک، تور رو انداخت ماهی پر تو تورش در اومد، طوری که نتونست همه رو ببره. خدا رو هم اصلا عبادت نکرد. خدا رحمت کنیم، فرمود اگه زندگیتون شلوغ شد بدونید خدا دوستتون نداره، سرتون گرم کرد. اسراف و تبذیر علامت این که خداوند انسان رها کرد. میگه به شرط تو زندگی فعلا تمتع و به کفر کن، بدونید یه روزی ما شما رو خواهیم گرفت. مؤمن مشغول دنیا، مشغول ریخت و پاش نیست. قل تمتع به کفرک، بهره ببر. به قول نظام‌آبادی ها شما میگین حالتو بکن ها، میگه حالا دو روز حالتو بکن ببین میگیرمت. اخذ عزیز مقتدر، یه روزی همین وسط میگیرمت، تو قفلت بمان. اسراف و تبذیر علامت بیتوجهی به آخرت و بیمانیه و علامتی که طرف پناه بر خود. نعمتی که خدا داد اگر ریخت و پاش تو شروع شد، بدونید که ایمان مشکل اساسی داره، ایمان مشکل اساسی داره. بل یقتصد، بلکه میانه روه. اقتصاد میانه روی یعنی همین سهل گرفتن، ساده گرفتن، به اندازه مصرف کردن. مکرر گفتیم صرف جویی غیر از میانه روی دینی است، اسراف هم غیر از مسئله زیاد مصرف کردنه. در مسئله‌ای که بشری مطرح میشه، مفاهیم بشری با مفاهیم دینی فرق دارن. امروز اگر اروپا گرفتار سرماست و کم مصرف میکنه، بحث صرفه‌جویی موقعی است که منابع محدوده، موقعی که نیست. اینو هر عاقلی خوب معلومه انجام میده. این ترک اسراف نیست، این صرفه‌جوییه. صرفه‌جویی خیلی فرق داره با ترک اسراف. ترک اسراف اینه که منابع هست، منبع نامحدوده، طرف رفت میوه پر میوه، یه دونه رو کند کامل نخورده، دومی اسراف، این ریخت و پاشه، این زندگی مستکبرانه است. منابع مثلا محدود نیستا، اشخاب خودشو کامل نخوره، اینا رو میگفتن زیه استکباریه و با ایمان سازگار نیست. مؤمن اینجوری نیست. میانه روز فقره بعدی رو بخونیم چون خیلی عقبیم. ینصر المظلوم، مؤمن یار مظلومه، یاری مظلوم. خب ظلم از گناهان میگن عقلیه، بشریه، همه میفهمن. مؤمن به سبب اعتقادش به خدا ظالم نیست که هیچ، بالاتر ظلم نمی کنه که هیچ، جلوی ظلم می ایسته و مظلوم رو کمک میکنه. خودش بعضی وقتا انسان یه فعلی رو انجام نمیده، نوشابه نمیخوره، اما بغل دستیشو میبینه نوشابه میخوره، هیچی نمیگه، امر معروف مثلا نمیکنه، چون این خیلی براش مهم نیست حالا نخوردن. اما یه بار نه تنها نهی نمیکنه، نهی میکنه، میره کمکش هم میکنه، دستتو میگیره، نوشابه رو جلوت برمیداره، نمیذاره بخوره. مؤمن نسبت به ظلم واکنشش اینه، نه تنها مرتکب نمیشه، نهی میکنه و جلوگیری میکنه و مظلوم و یاری میکنه. این به خاطر عظمت گناه ظلمه. ظلم گناه بسیار بزرگیست، نابخشوده نیست. بدونید چند تا گناهه، چهار چند تا گناه. یه گناهی سزر فهم لا یغفر، یه گناهی هیچ وقت بخشیده نمیشه، اون ظلمه. ظلم گناهیست که به هیچ وجه با توبه هم پاک نمیشه. بدونید یعنی شما هزار رکعت نماز بخون، هزار بار برو کربلا، هزار بار برو مکه، ظلم با این سو پاک نمیشه، مگر اینکه یه کاری بکنی امام حسین توفیق بهت بده یا خودش بره اون رو راضی کنه. ظلم گناه نابخشودنیه، دست خدا نیست اصلا. خدا به صاحب حق، به مظلوم حق داده، حق داده و سختم طرفدار مظلومه. این جایگاه ظلم رو اول روشن بشه رو باید. بعد واقعا دگرگونی فطرت ها، انسانی که ظلم میکنه فطرتش دگرگونه، این دچار یک اختلاط فطری شده، فطرت به هم ریخته. ظلم کار بسیار کثیفیه، انسان حق کسی رو سلب کنه، مال کسی رو بخوره، آبروی کسی رو ببره، به کسی تعدی بکنه، گناه سبوکی نیست ظلم. پس مؤمن چون عظمت ظلم رو میفهمه، یک، چون فطرتش سالمه، دو، چون گناه بزرگیه و و و چون میدونه ظلم گناه نابخشودنیه، به دلایل مختلف ظلم نمیکنه هیچ، و چون میدونه خدا طرفدار مظلومه، از نصرت مظلوم کوتاهی نمیکنه، از علامات ایمانه. ینصر المظلومه، مظلوم رو یاری میکنه، کمک میکنه، می ایسته در طرفداری مظلوم. این ادبیات که بعضن بعضی از افراد میگن نمیدونم نه فلان نه فلان جانم فدای ایران مثلا، این هم بیشعوریه هم بی ایمانی. خدا به انسان اگر خدای نکرده محروم کرد، ایمان نداد و روح و عقلشو با دین تسدید و تقویت نکرد، عقل از کسی نگیره. مگه میشه تو به اتفاقات پیرامونیت ملتفت نباشی، بگی جانم فدای ایران، شهرت کثیف باشه، خانه تو تمیز باشه، محلت همه مریض باشن، تو سالم باشی؟ اصلا مگه چنین چیزی شدنیه؟ مگه مثلا میکروبا مثلا اجازه ورود میگیرن، کوپن دارن، مثلا کارت ویزا میخوان برای ورود به تو؟ مگه ظالم وقتی به تو رسید وای میسته؟ جریان ظلم امروز که تو قوت داری با تو کاری نداره، اما فردا که قوت یافت در کنار تو مستقر شد در غفلت ها حالا به تو سر ضربه میزن. کدوم عاقل دیدید که لب پرتگاه و دره بدوه؟ نه خیلی، فاصله ایمنی جلوگیری میکنه. حالا اون بیشعوریشو ولش کنید، خب اینو متاسفانه بعضن عقل مشکل دست خودش هم نیست، واقعا عقل مشکل داره، درست محاسبه نمیکنه. اگر خدای نکرده این کسانی که میخواستن متعدی بشن تجاوز کنن به ایران، اینا وارد مرزهای ما میشدن، الان میبینید دیگه یه نفر وارد چه، ببینید چه عزایی درست میکنه. انسان ظالم و متجاهل یه سلاح دستش بگیره بیاد 30-40 خونه رو عزادار میکنه، شوخی نیست که. این خونه شما اگه از کرمانشاه به کرمانشاه رسیده بودن و از مرزها عبور کرده بودن، الان مملکت ما چه اتفاقی افتاده بود خدا میدونه. نباید بذاری امیرالمومنین که از فریاداش این بود که نذارید معاویه بیاد پشت شهرهای شما به جنگه، برید طرف شام. کوفی ها همین کار رو کردن، همین سیاست رو کردن. اون اول که گوش میکردن معاویه تا اومد تجهیز بشه، حضرت به سوی شام حرکت کرد که در صفین نقطی نزدیکی حالا همون دمشق، البته 300-400 کیلومتر فاصله داره، اونجا جنگید، نذاش معاویه بیاد. اما بعد از اینکه رفتن حرکات ایزایی معاویه شروع شد، القارات اگه خاطر عزیزان باشه، بیچاره شدن سپاه امیرالمومنین. چرا؟ این یه بحث عقله، یه بحث دیگه ای وجود داره. اصلا خوب دقت کنید، ما دونه دونه اینها رو داریم. دین به ما اجازه نمیده در مقابل مظلوم ساکت بشه. پرچم انقلاب ما شریک غم مظلومان عالمیم یعنی چی؟ اصلا مؤمن نمیتونه ظلم رو ببینه. تماشای ظلم شرکت در ظلمه. سکوت در مقابل ظالم تأیید ظالمه. لذا به همه ما واجبه، هر جا دیدیم کسی حقش داره گرفته میشه، یه حرفی دارن میزنن درست نیست، این دروغه، این شکلی نبود، سکوت نباید بکنه. مؤمن در مقابل ظلم ساکت نیست. خدا رحمت کنیم، فرمودن ظلم یک مسئله دینی فطریه. خب اگه به تو ظلم کنن از خودت دفاع بکنی، هنر نیست که، خب خودت دفاع کردی. مبارزه با ظلم اون موقعی ارزش پیدا میکنه که خودت گیر نباشی، داد خودتو نزنی. حالا بحث مفصلی داره، چون ظالمان با هم مرتبط میشن. ولا ترکنون الذین ظلموا فتمسکم النار، این رکون اعتماد تکیه، حتی میگن سستی در مقابل ظالم به همون اندازه مستی از نار خواهد بود، مستی از آتش خواهد بود، به همون اندازه. اصلا در مقابل ظالم کوتاه نباید اومد، اصلا نباید سستی کرد. لذا مؤمن در نصرت مظلوم پیشگامه. یه معنای دیگه هم گفتن، چون نصرت با مظلوم کار هزینه بریه، میخوای ایمانو بسنجی، نماز هزینه نداره که. خدا رحمت کنه شهید آوینی، برمون شیپور جنگ زده میشه معلوم میشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. چرا؟ چون جهاد هزینه داره. ایمان، اعتقاد عمیق به خدا کجا معلوم میشه؟ جایی که افتاد کارهایی که هزینه داره انجام بدن ایمان معلوم میشه. البته ما حالا میگیم شهید آمینی، از اون عالم معنا نگاه کن، الان شیپور جنگ لازم نیست، پیش همین صدقه هم جمع کنی معلوم میشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. نماز هم دیگه معلومه، انگار شیپور جنگ هم لازم نیست، همین اذان رو میگن معلوم میشه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. حال ندارن، ایمان ها خراب. ولی واقعیت اینه که درجات اعلا و ناب ایمان کجا معلوم میشه؟ اونجایی که اقدامات هزینه بر وجود داشته باشه. نصرت مظلوم هزینه بره. جلوی ظلم خودت وایسی، جلوی ظلمی که به تو میکنن وایسی، خب معلومه باید وایسی. اگر برای دیگری در با دیگری به دیگری ظلم شد، برای دیگری ایستادی، معلومه ایمان ده. چون کار هزینه بر علامت ایمان. ایمان یعنی جهاد، نماز،
نماز جماعت، اونم ظهر نه صبح. صبح هم یه خود علامت ایمانه. اگه خدا نکرده قضا نشه انشالله هیچ وقت، علامت ایمان. هیچکی هم نیست، خودت پاشی نماز
بخونی، علامت ایمان. یه علامت ایمان تو روایت گفته شد، چون هزینه داره. مسئله بعدی دیگه وجود داره، بحث ینصر المظلوم. خوب دقت کنید، یکی از شاخصه های حق اینه، میگه اگر دین دو نفر با هم درگیرن، یکی ظالم میگه مظلومه، بدون خدا با مظلومه. شاخصه است، شاخصه. خب بعضی وقتا تو درگیری های اجتماعی، درگیری های سیاسی، درگیری هایی که تو جامعه پیش میاد، انسان تشخیص حق براش مشکل میشه. میگه ببینید کی مظلومه. زمان حکومت امیرالمومنین یکی از کارهایی که معاویه انجام داد، لعنت الله علیه، این بود که انقدر دروغ گفت، انقدر دروغ پخش کرد، انقدر روایت جعلی ساخت، حق بر مردم مشتبه شد. یکی از کارهایی که بنی امیه خبیث انجام دادن همین بود. دیگه شنیدید دیگه، روایت جعل کرد، و من الناس من یشی نفس و ابتغاء مرضات الله. این در مورد امیرالمومنین نازل شده، در رخت خواب پیغمبر خوابید، خودش جون خودشو در خطر انداخت، اومد تو ما شام این روایت رو 100,000 درهم یا دینار تردید از من، یا 300,000، بفهمید یعنی چی. پول درشت، همینجوری که الان آدم ها رو با پول میخرن، بدونید کسی که با پول خریده شد یعنی شرافت انسانی نداره، دین نداره، که هیچ شرافت انسانی هم نداره، یه انسان نیست دیگه، ایوان تمام عیاره. گرفت و این روایت و این آیه رو تطبیق کرد به ابن ملجم مرادی، گفت این آیه در مورد ابن ملجم نازل شده، و شامی‌ها اینا رو باور کردن، نوشتن در کتبشون. تو این داستان میگن امیرالمومنین این که انقدر تأکید میکنه من مظلومم، چون مظلوم شاخصه حق، خدا با مظلومه، خدا هیچ وقت با ظالم نیست. معیار تشخیص حق ظلم و عدله. ملاک عالم و جاهل نیست. اینجوری است بگی این عالم این جاهل، خدا حتما با عالمه، کلیت نداره. خدا ممکنه با جاهله باشه، ثروتمند و فقیر، هیچ کدوم، عابد و غیر عابد. خدا با حقه، خدا با ظالم هیچ وقت نیست، هیچ وقت خدا با ظالم نیست. هر جا ظلمی رخ بده خدا با مظلومه، خدا با مظلومه. البته مظلومیت به معنای ذلت، انزلام، مذمت شده. این مظلوم مقتدر که مقام معظم رهبری می‌فرمایند، صفت مؤمنه. مؤمن مظلوم با مظلومه، اما ذلیل و زیر دست و پا نیست، مقتدره، استادگی میکنه. و یرحم المساکین، باشه این رحم به مساکین، اینم باز همین شاخصه ایمان ها. مؤمن رحم داره، مؤمن انرژیش در یاری مظلومه، حق در مسیر حق قدم برمیداره. رحم به مساکین و فقرا ان شاء الله اگر بشه برابر. خدایا، خدایا عمری است، فرصتی است در این دنیا، و همه ما رهسپار سرزمین ابدیتیم، به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد. توفیق بهره برداری از این فرصت ها، ایمان واقعی، عمل صالح در این ساعت ها و ایام به همه ما عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در فرج و نعمت ما امام زمان ما تعجیل بفرما، ما رو از یاران و انصار حضرتش قرار بده، انقلاب رهبر، خادمین این مملکت، به دعای حضرت حجت، به ظهور حضرت حجت، همشون رو در رأسشون رهبر انقلاب، عزت و نصرت عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.